بخش خصوصی رو آزرده کرده و باید به هر حال براشون چاره اندیشی بشه. راه حل هم یک شبه نیست، یعنی واقعا نمیشه کاری کرد که سریع حالا این مواردی که عرض کردم درست بشه، اما جهتگیری باید حداقل به این سمت باشه که تزاحم هایی که برای فعالین بخش خصوصی وجود داره کم و کمتر بشه.
بله، سپاسگزارم جناب آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
زنده باشید. آقای قلامی در خدمت شما هستیم.
عرضم از شما، دوستان اشارهای خیلی خوبی کردند، مخصوصا من هر موردی که بگم میتونم دو تا سه تا مثال از شرکت ها چه اتفاقاتی افتاده بله. بگم. فکر کنم مهمترین بحث های معرفت که انجام دادن بحث علت هاست. واقعیت اینه که یا دل و جرأت نداریم علت های بگیم چرا اینجوریه، یا میخوایم بخور و میترسیم بگیم. ولی شما مثال، من بگم همونجور که بحث نماینده های مثال زد، شرکتی در سال 95 واگذار شده به مبلغ 45 از کوسازی نبود، از یکی از بانک ها بود، 45 میلیارد تومان. بعد از 5 سال 6 سال مینم هفته گذشته نماینده مجلس رفته یه کارشناس هم خودش انتخاب کرده به رئیس اون بانک، چون شرکت زیر مجموعه بانک بوده، خودش انتخاب کرده کارشناس هم خودش انتخاب کنه، بگو که رفته درآورده که ماشین فرسون فلان ماشین خودروش این به قیمت کارشناسی 95 نبوده، باید 96 میشه. یعنی واقعا مشکلی واگذاری فقط این بود. خب بگو بهش ببخشید، من الان میگم به تو چه ربطی داره، خب هدف داری دیگه غیر از این که علت ها. یا مثلا شما در بورس کالا هم چه وقت گذاشتی چه را دور میریم. آقا وقتی شما ایران خودرو کارشناسی رسمیش دست منه، هم کارشناسی ارزش گذاریش هم ایران خودرو سایپا، ایران خودرو 12500 میلیارد تومان سال گذشته زیان کرده، سایپا 9500 میلیارد تومان. چرا زیان میکنه؟ چرا نباید جنسیشه تو بورس کالا؟ شما 500 تا هایما فروخ دونه 1800، شما نگاه کنید 700 میلیارد تومان ایران خودرو فارس در سن جیرینگی نقدی، کجاش مشکل نقدینگی داره اگه بذارن؟ اما برن علت بگن چرا نذاشتن. خب وقتی که نری دنبال علت، همه هم میپوشن مقام میدونی. اگه بگی الان استیزات، خودمون واقعیت میگیم الان استیزات میکنن، بابا بگید آقا یعنی که چی؟ جیب کی میره؟ من مدتی مدیر منابع مالی ایران خودرو خیلی کوتاه بودم، اینا رو به چشم خودم دیدم. نمایندگی من میذارن چک میده، چکش پاس نمیشه، جرأت داری چکش بذاری اجرا؟ آقا نقدینگی میخوادی بفرمان. ببین ما اگه بخوایم دنبال ظاهر بگردیم واقعیت انجام نشه، مشخصه علت مشخصه. همونطور که آقای خوشبین گفت بحث فرض کن بخش خصوصی واقعی شناخته نشده، قبول نداریم. وقتی قبول قبولش نداری، اونی هم که واقعه، اونی که دارم خاصی، من مثال شرکتی بعضی فقط هی کشت و صنعت هفت تپه نه مثال میذارم، من دو تا سه تا دیگه شو من به شما میگم بخش خصوصی واقعی خرید کرد چرا برگردوندن؟ بلکه قبولش نداری، کننده نبود. اتفاق قبل از شما، قبل از سور یه خبرنگار با من صحبت کرد، دو تا مثال زد، گفتم از کجا میدونی اون یکی مشکل داره؟ تو چی ازش میدونی؟ در من اتون چرا دروغ میگم؟ کشت و صنعت موغان. گفت چی؟ گفتم چی؟ کی خریده؟ گفتم کی خرید؟ گفتم کجاش اشکال داشت؟ بخش خصوصی نبود، کننده نبود، صلاحیت نداشت. من چون میدونم داشته. آیا یک کارگر ناراضی بود ازش؟ راضی بود. 200 میلیارد تا اون موقع ظرف مدتی خرید و خرج کرد. چه بپرسید تونیم چرا پسش گرفتن؟
پولش هم برنامه کردن، همون هم بهش نمیدن. همون که ازش گرفتن،
همون 200 میلیارد تومان چرا برگردن؟ خب بالاخره همونجوری که شروع کرد قبول نداریم، تا زمانی که قبول داریم حالا بماند
بحث فضا رو تنگ میکنیم و اجازه فعالیت نمیدیم.
دقیقاً همونطوری یا در بحثی که آقای دکتر گفت در رابطه ناهمخوانی سیاست‌های اقتصادی قوانین و مقررات، شما در بحث مالیات، شما الان یه آمار دارم که سهم جهانی مالیات از بنگاه‌های صنعتی 10 درصده، در ایران 32%، آمریکا 9.4%، آلمان 4.7%، ترکیه 7.5%، کره 5. خب معلومه صنعتشون روش پیدا میکنه. ما تا چون کم میاریم بریم آقا بگیریم بکنیم. خب بکنیم، از این بر میکنیم قربونش برم، مالیات ارزش افزوده داره، اونو داره، انقدرم قوانین مقررات از شب و روز چاپ میکنن که منی که حسابرس بودم والا منم گیج شدم. من که مال من که خودم هنوز مالیات بپرسید، آقا بپرسید از این سازمان مالیاتی، بپرسید از سازمان تامین آیا کارشناس رسمی دادگستری بالاخره باید مالیات بده یا نده. ما که خودمون کارشناسیم هنوز نمیدونیم خدا وکیلی وای بال بقیه مردم.
یعنی در قانون این مصرح نشده؟
ببین در قانون میاد مثلا ماده 104 عرض کرده یه ممیز میگیره او یکی نمیگیره او یکی نمیدونه
میمونه واقع همه
من.
اگر واقعیت من بگم
بفرمایید
بریم علتونو بگردیم مطمئن باش قاب همه چی قابل حل. دو بخش خصوصی ببخشید بخش خصوصی قبول داشته باشیم هست. ببین من بخش خصوصی آیه دکتر ببخشید دو تیک میدم چون دیدم در الانم دو تا پرونده است که دو تا شرکت خریدن فقط وقتی میان میگردن دنبال زمینش میگردن دنبال زمین و ساختمش میگردن دنبال مولد سازی بله اگر میرید مصوبه کردن به خاطر اونا بود رفته بهترین زمینش گرفته میشناسم ور میداره اولین کاری که میکنه ما با اونا کاری نداریم. ولی ما اگر این مملکت هنوزم که هنوزه من یه اشاره بکنم یه روزی با آقای کرزنگنه پلو آقای شاهرودی بیدیم ها شاهرودی در اومد گفت که حالا نیمم بگم نه در اومد
نه ترجیحم اینه که اسم شرکتی آورده نشه نه. چون اینجا نیستن وقت دفاع
ندارم کلی دارم میگم بله. در اومد گفت که آقا این آقای شاهرودی گفت ببین مالزی چیکار میکرد. من یه نفری که با آقای مهاتی محمد مصاحبه کرده بود جمله قشنگی گفت گفت من ازش پرسیدم که شما چیکار کردید گفت وقتی من رفتم توی دولت در دولت اولش گفت من دیدم که بخش خصوصی رو دعوت میکردم چتونه چرا کار نمیکنی چرا توسعه پیدا نمیکنی
بله.
گفت ما هرچی کار میکنیم باید بدیمش مالیات. گفت اومد من چند سال اول مالیات گفتم هیچ اغنر مالیات رو همه رفتن شروع کردن به کار کردن. ببین اینا سیاست های زد و نقیض سیاست هایی که ناهماهنگن باعث میشه کسی رغبت نکنه باعث کسی جلو نیاد دارایی بیمه من نوعی ببخشید بیمه یارو قضا برات اوورده مأمور بیمه میاد نگاه میکنه میگه اسم چی اسم یارو مینه آخر ماه اون کسی برات قضا آورده از رستوران آورده یه فیش بیمه آورده میگه آقا بیا
بیمه در فهرست بیمه
چرا بیمه شه ندادی. خب اینجا من نوعی مگه چقدر من توانایی دارم یه پام تو دارایی یه پام تو شهرداری یه پام تو اینجاست خب خسته میشم بنابراین کارخونه نمیفروشه. یه نکته ببخشید من زیاد وقت گرفتم بخش خصوصی که واقعیه عاشقه دنبال پول نیست اینه من ببخشید اون نظریه مازلو معروف یعنی عشقش اینه که کارگر
بله بله. اگر عشق به تولید نباشه واقعا تولید کننده
خودم بچه پدرم کارخونه دار بود ببخشید مثال میذارم یه روز وقتی که من وقتی پدرم کارخونش فروخ سگده کرد مرد چرا چون نمیتونست ببین عشقش نون رسوندن بود عشقش کار کردن بود تفریحش این بود که در آخر سال ات 100 تا کارگر میومد خونه
بله عشق به تولید واقعا
یعنی در بخش تولید در گذشته مالکانم اونایی که هنوزم عاشق کار و تولیدن اینن اگه اینا رو تقویت کردیم همیشه نگفتیم آقا سرمایه‌دار رو نمیچی ببخشید
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز پادشاه پیامکی برنامه رو هم دور از نظر نداشته باشید. مهمترین چالش توسعه بانک‌های اقتصادی چیست؟ یک کمبود شدید نقدینگی دو عدم ثبات نرخ است. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. آقای معروف شما
دکتری رو داشتید بفرمایید. تایید فرمایش جناب آقای غلامی این رو عرض بکنم که عرضم به حضورتون بی ثباتی حالا فرمودید که مثلا مگه قانون ننوشته من نمیتونم حالا مثلا مثال بزنم از یکی از مدیران در واقع این مملکت که آمد تو اتاق بازرگانی گفت آقا این همه اصرار نکنید که فلان قانون اجرایی شود. حالا نمیخوام اس بیارم چون اگه اس بیارم میرم بقیه و بنده خود. گفتیم چرا؟ گفت این قانونه به اندازه ابهام داره که شما هر چیزیش رو که قطعی فکر کنید و تصور کنید قطعی نیست. ما تو شهرمون یه دوره قاجار یه بازرگان انگلیسی بود که اونجا کار خرید و فروش زمین انجام میداد. همزمان هم رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس هم بود. یعنی بله. اولین اتاق مشترک ایران و انگلیس که نشونش هم یه انفیدانیه که در کاخ گلستان تو موزه گذاشته شده اهدا کرده به احمدشاه قاجار همین آدم اهدا کرده. اتاق روش هم نوشته اتاق مشترک ایران و انگلیس. این مشهور بود میگفت از فلان نقطه این شهر شما زمین خرید نکنید. میگفت چرا؟ میگفت پدرها میفروشن پسرها ادعا میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما امروز واگذار میکنی امروز یه چیزی رو میذاری یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، یکی از قدیمی ترین کارخونه های نساجی این مملکت الان دیگه نیستش، میخواین تا اسمشو بیارم، کارخونه اعتمادیه بود که مشهور بود به کارخونه ایگار، بعد شد اعتمادیه، یه کارخونه 70-80
اسم سال. نیارید لطفاً، ممنون میشم. آره
ببینید، این کارخونه مواجه شد با یک قانونی که اصلا شامل این نمیشد، منتها قانونگذار خطا کرده بود، به یه نوعی توی دستور عملش عطف ماسبق شده بود، قانون مشاغل سخت و زیان آور. خب این آقا داشت تولید میکرد، خط تولیدش رو هم نوسازی کرده بود، مشمول نوسازی خط تولید شد، 5 میلیون یورو هم رفت بهترین خطوط تولید نخریسی رو از ایتالیا برداشت و برد اونجا. یه روز میگفت مواجه شدم با اولین مطالبه نامه سخت و زیان آوری که یکی از کارگران 40 سال پیش ما برام آورد. گفتم آقا این موقعی که تو رفتی ما برات جشنم گرفتیم. گفت نه آقا، یا هر چی این پود و مود بوده رفته تو. گفتم این قانون سخت و زیان آور که از 10 سال پیش گذاشته شده، چجوری شامل تو یه کارگر 40 سال پیش میشه که 15 10 سالم قبل از تصویب قانون چیز شدی، بازنشست شدی؟ رفتیم دیدیم نه، این قانون عطف به ما سبق شده. میگفت این مطالبه نامه که صادر شد و یه سوء رفتار اداری رفت همه این کارگرها رو پیدا کرد، گفت برید از این آقا مطالبه کنید، اصلا این کارخونه رو نابود کرد، امروز اصلا وجود نداره، زمینش رو هم بانک تجارت به جای بدهیاش گرفت و تقسیم کرد. یعنی میخوام این عرض بکنم هر کسی داره امروز داخل این مملکت کار تو بخش خصوصی میکنه، اینی نیست امروزی که نشسته و پیش خودش همه حساباش رو تسویه فرض میکنه، از منی که دارم تو بخش خصوصی میگردم تولید کننده و فعال بخش خصوصی رو دارم میبینم، دارم عرض میکنم خدمتتون، اصلا نبایستی به این نکته فکر کنه که حسابش تسویه است، یعنی که انهو نشسته میگه تامین اجتماعی تسویه است، مالیات هم تسویه است، نمیدونم محیط زیست هم تسویه است، این تسویه نیست، احتمال داره 5 سال دیگه مطالبه امروز ازش بکنه. این عدم ثباته. چه کسی میتونه سرمایهش رو بیاره اینجا و به انگیزه به این فکر باشه که 10 سال دیگه بابت امروزش بدهکاره، علی رغم که همه تسویه‌ام داخل دستشه. این یک.
بله.
فرمودن آیه غلامی نکته مهمی رو اشاره کردن.
حرف شما میاد. بعد 12 سال این مال هفته گذشته است، احضار شده. اینه چرا انقدر فروختی؟ 12 سال پیش بود.
اینا نمیشه ببین عدم ثبات.
اینا
سرمایه جایی میره آروم میگیره که آرامش داشته باشه. قرار نیست طرف مالش و زندگیش رو بیاره بعد از مدتی جانش رو هم بده. آقایون تو حوزه دولتی کار کردن، جانهای زیادی رو دیدید که رفتن یا تو زندان یا روزگارشون سیاه شده. تو همین چند وقت پیش خود صدا و سیما مگر کار نکرد اون واحدی رو که داخل اصفهان ایمپلنت تولید می‌کرد؟ مگه نرسیدن به اینجایی که داخل وزارتخونه مربوطه نمیذارن این تولید کنه، ولی دارن سفارش میگیرن و به این میگن برند فلان رو بده به بازار. طرف مستعصل شده بود، آخر کار آمد و فریاد زد، بلند شدن از وزارتخونه، بود زمان آقای دکتر نمکی وزارت بهداشت بود، رفتن اصفهان و با او دستگاه و عظمت همه رپورتاج شد، خود چیز کرده بود.
بله
خود
بله.
صدا و سیما که این نکته مهمی رو آقای غلامی اشاره کردن، این خیلی بحث مهمیه. بحث مهم اینجاست که فرمودید که دولت داره با بخش خصوصی رقابت میکنه، دولت دیگه پول برای رقابت کردن با بخش خصوصی نداره. امروزی که ما داریم گفتگو میکنیم، بپذیریم داخل این مملکت فساد وجود داره، فساد هم گسترده وجود داره، فساد داره عین موریانه تمام بنیانهای این مملکت رو میبره و عده‌ای به این شبکه فساد وصل شدن، تشکیل اولیگارش دادن.
این که شما میگید منظورتون بسته تو بخش اداری یا موارد دیگه؟
ببینید به فساد سیستماتیکه، دیوان سالاری برای خودش، بخش خصوصی هم برای خودش،
حالا
پیوند خوردن.
اطلاق به عام شاید خیلی پسند
ببینید
نباشه.
ببینید بخش سیستماتیکش رو که همه دارن میگن، من نمیگم که ابتداعا آقای دکتر احمد توکلی این لفظ رو گذاشت و مصادیقش رو هم گفت، اگه بخوایم وارد در مصادیق هم بشیم و عناوین بشیم الا ماشاءالله هست، هم آقایون میتونن بگن هم بنده دارن بگم. حالا نمیخوام اینجا اصلا بحث مصادیق
بله بله.
من در زمینه بود که بریم سراغ علت ها.
بله بله.
ببینید یک عده‌ای هستن صاحب مال و سرمایه، رفتن و دیدید که داخل بحث صندوق‌های اعتباری مالی چه کار کردن، چه بلایی به سر صندوق ذخیره فرهنگیان آوردن و قص الهازا. اینها پول‌هاشون رو میرن اینجوری کسب میکنن، میان پیوند میخورن و اون خصوصی سازی‌های ناسالم رو رقم میزنن. بخش خصوصی سالم این مملکت امروز رقیبش دولت نیست، چون دولت پولی دیگه نداره بخواد بره رقابت کنه. رقیبش اونهایی است که دسترسی هایی دارن به منابع مالی و فساد برای اینها زمینه رو تسهیل میکنه. اینها نمیتونن با اینا رقابت کنن. اگر قراره که ما کاری برای مملکت بکنیم، حتما بایستی فساد رو رصد کنیم و جلو فساد گسترده رو بگیریم. این اتفاق داره میفته و بخش خصوصی هم داره داخل این بستر تلف میشه. من اینجا نوشته بودم و فرمایش جناب آقای غلامی این رو باعث شد که بنده اینجا فلشش رو بزنم که این تو این موقعیت در واقع بیان کنم. در ادامه هم
سپاسگزارم. ممنونم که همراه هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی پوزش پیامکی امروز. مهمترین چالش توسعه بنگاه اقتصادی چیست؟ 1. کمبود شدید نقدینگی. 2. عدم ثبات نرخ ارز. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30135. آقای خوشبور در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من شما دو تا متغیر رو دارید از میپرسید که جواب بدن، کمبود شدید نقدینگی یا عدم ثبات نرخ ارز.
بله بله.
میخوام عرض بکنم که این دو تا متغیر معلول عوامل بسیاری هستند که باید به اونها پرداخته بشه اینا، و اگر این دوتا متغیر بخواد بهش پرداخته بشه، متغیرهای دیگه هم هستن که اونا خیلی موثرن بر
درست.
چالش های بخش خصوصی، نوع سیاست های تجاری که دولت انتخاب کرده، یعنی با یک تلنگری که به واردات میزنن فرایندهای تولید بسیاری از دور خارج میشن به دلیلی که دیگه فایده نخواهند داشت. قانون کار مشکل داره، این خیلی مهمه. این شاید از مسئله کمبود شدید نقدینگی هم الان اهمیتش بیشتر باشه.
بله.
قانون مالیات ها، ببینید الان بودجه سال 1402 تکیه اصلیش بر مالیات هاست.
درسته.
این مالیات ها بدون اینکه هیچ نظام درست حسابی باشه ارقام رو ساختن و به ترتیبی مالیات رو دارن میگیرن. مالیات یک ابزار سیاست گذاری است. مالیات این نیست که فقط بریم برای هزینه های دولت پول جمع کنیم، که متاسفانه این راه رو دارن پیگیری میکنن. قطع ارتباط فرایندهای تولید داخل با دنیاست. ما به لحاظ سطح دانش فنی و تکنولوژی بخش خصوصیمون با دنیا چه ارتباطی داره؟ آیا اگه الان در رو باز کنیم مثلا همین سیستم بانکی ما، موقع حالا بحث FATF و اینا رو مطرح میکنن، اصلا تکنولوژی در سیستم بانکی ما به گونه ای عقب افتاده است که اگه همه الان تمام موانع برداشته بشه نمیتونه با اون طرف ارتباط برقرار کنه. در سایر زمینه‌های تولید ما اینو داریم.
این یعنی منظور که ضعف سخت افزاری داریم یا
ضعف دانش فنی تکنولوژی اینا وجود داره. بله. وقتی که کشور طی 4 دهه به صورت یک جزیره در اومده، تکنولوژی در دنیا رشد کرده، خب مثلا به مثال میزنم، ما خیلی لذت بردیم و تبلیغ کردن که کارخونه ارج دوباره برگشت راه افتاد. این کار صحیحی نبود. تکنولوژی ساخت یخچال ارج دیگه الان از بین رفته، تکنولوژی های جدیدی اومده. این مشکلی که از بنگاه داخلی ما دارن. و از همه مهمتر حضور انحصاری دولت در اقتصاده. ببینید دولت و حکمران اقتصادی در اقتصاد ایران خدمتگزار مردم و بازارهای کسب و کار و کارگزاران بخش خصوصی نیست، خودشو صاحب مردم میدونه. وقتی که به یک باره تصمیمی اتخاذ میشه که دارایی های دولت بیاد به بخش فروخته بشه به عنوان مولدسازی، از یک ساختاری که حالا با توجه به همین قوانین و مقررات کشور در چارچوب مقررات نیست و به راحتی دولت این تصمیمو میگیره، مصوب میکنه، دولت کلش عرض میکنم، فقط نه قوه اجراییه، قوه مقننه، قوه قضاییه، این کار میکنن، یک بی‌ثباتی رو بهش دامن میزنن که سرمایه گذار بخش خصوصی بهترین هست که وارد فعالیت‌های اقتصادی نشه، وارد بازار کسب و کار نشه. دولت هر وقت اراده بکنه متناسب با اون نیازی که در هر زمان احساس میکنه یک قانون مقررات وضع میکنه. حالا فرمودن انقدر قوانین مقررات زیاد شده، این سردرگمی گریبان همه رو گرفته به بخش خصوصی. یک کارگزار بخش خصوصی میخواد بره یک فعالیت رو ایجاد بکنه یا یک فعالیت توسعه بده،
بله،
با انواع اقسام قوانین و مقررات و چالش های مواجه هست که نمیدونه آیا سرمایه گذاری بکنه یا نکنه. و از همه مهمتر اقتصاد کشور ذاتش و ماهیت و جهتگیریش به گونه‌ای هستش که طرفدار تولید نیست. ما طرفدار این نیستیم سرمایه گذاران بخش خصوصی بزرگ بشن، چون که در حوزه سیاسی دخالت میکنن. این طبیعت کاره. شما وقتی یک بنگاه بزرگ اقتصادی داشته باشی، این بنگاه فرض کنه در یک استانی مشغول به کار هست، مثلا 2000 تا کارگر داره،
به هر حال تاثیرگذار کسب بنگاه اقتصادی خواهیم
که نه چیز دیگر
نه من در تایید این بله که به هر حال بنگاه اقتصادی وقتی به یک سطحی از رشد میرسن ناخودآگاه تاثیرگذار خواهند بود
در حوزه سیاسی. بله. میخوان دخالت بکنن. آیا نظام حکمرانی سیاسی ما علاقمند هست که یک چنین افرادی با اتکای بر دانش تولیدشون، با اتکای بر نوآوری و به اصطلاح تکنوکرات بودنشون، آیا حاضر هست که اینا بیان در سیاست دخالت کنن؟ قطعا نه. پس بنابراین تا این قوانین و مقررات وجود داره، تا اصل علارغمی که اصل 44 سیاست‌های کلی اومد یک تفسیر جدیدی کرد، مادام که اون بخش خصوصی در اون اصل 44 به اون صورت ازش نام برده شده و مادام که دولت همه کار است، شما بوده 1400 رو نگاه کنید، 1402 رو نگاه کنید، فقط در جهت این هستش که هزینه های دولت پوشش داده بشه، اصلا به سمت سرمایه گذاری نمیره. سرمایه گذاری زیربنای دولت موجد سرمایه گذاری بخش خصوصی هست، اصلا به اون سمت نمیره. سند بودجه و لایحه بودجه همینا مشخصه. و جهتگیری کشور به گونه نیست که بخش خصوصی نه تنها علاقه داشته باشه، بلکه جرأت کنه که زندگیشو و پولشو بیاره به اقتصاد. همینه که شما میبینید مثلا تمام زمین‌های اطراف تهران همه فروخته شده، نه با هدف اینکه خریداران برای زندگی یا برای تفریح اونجا برن، نه برای اینکه ارزش پولشون رو حفظ کنن. شمال کشور همه این سرمایه‌ها رفته اونجا بلاک شده دیگه. اینا نتیجه این هست که به تولید بها داده نمیشه، به سرمایه گذار مولد بخش خصوصی بها داده نمیشه، پولا به این سمت میره و اونجا میمونه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که گفتگو اقتصادی رو دنبال میکنید و به هر حال به پرسش برای امکان امروز هم پاسخ میدید. شماره 0919 رقمش 7605 و همچنین شماره های 993-4704 912-9455 گزینه شماره 2 رو به عنوان پاسخ پرسش پیام که امروز انتخاب کردن و ارسال کردن. شما هم اگر شنونده این برنامه هستین به پرسش امروز پاسخ بدهید. مهمترین چالش توسعه بنگاه اقتصادی چیست؟ 1. کمبود شدید نقدینگی. 2. عدم ثبات نرخ است. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامه که 301035. آقای غلامی، به هر حال همگان این رو میدونیم، من این رو فقط تکرار میکنم چون تو برنامه‌های دیگه هم این رو گفتم، خصوصا تو برنامه‌هایی که با بیشتر موضوع بحث تولید هست، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، استراتژی که در واقع موقعیت سوق الجیشی کشورمون به لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که دسترسی داره به لحاظ کریدور شمال جنوب شرق و غرب، ارتباطی که با در واقع شرق آسیا غرب آسیا اتصالش به اروپا، اینها یک به هر حال ثروت‌های خدادادیه که شاید هر کشور این رو نداشته باشه. یک جا دسترسی به مسیرهای آبی در شمال و جنوب و اینها رو اگه بخوایم بگیم خیلی زیاده. خود اینها یک فضایی رو ایجاد میکنه برای این که میشه در انواع رشته‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرد. یعنی جنوب ایران بهترین مرکز و بهترین نقطه برای سرمایه‌گذاری توی حوزه آبزیان از جمله میگو. اینا میگم الان بخوایم اینها رو مطرح بکنیم شمارگانش خیلی زیاد میشه، من الان نمیخوام این رو بس رو مطرح بکنم. چقدر استفاده کردیم از اینها و در واقع زیر ساختش رو ایجاد کردیم، یا حتی اگر بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کرده برای اینکه سرمایه‌گذاری بکنه در هر کدوم از اینها، ما استقبال کردیم و فضا رو براش فراهم کردیم که این کار انجام بده؟
من شاید بهترین جواب که میتونم بدم مثال بزنم، ما میگیم ایران از نظر منابع ذخایر گاز دومین کشور دنیاست. چرا واسه اصلا چرا راه دور میری؟ چرا باید ما تو زمستون یا کارخونجات ما بدون گاز باشن؟ چرا باید مشکل گاز باشیم؟ اشاره های خوشبور بشه اشاره کرد، من مثال میزنم. شما در تکنولوژی ما خیلی عقبیم. من
آقای غلامی عذر میخوام، من وقتتون رو الان بگیرم نگه دارین. آقای محمد رضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه بودجه روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای میرتاج‌الدینی سلام. آقای میرتاج‌الدینی
بله خدمت.
سلام، روز شما بخیر.
علیکم السلام، روز شما هم بخیر.
زنده باشید. بله، موضوع برنامه‌مون چالش‌ها و الزامات توسعه بنگاه‌های خصوصیه. عزیزانمون در برنامه هم اشاره داشتن به این که ما در واقع قوه قانونگذارمون در بخشی از بخش‌ها آنگونه که باید بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی رو مورد توجه قرار ندادن. این رو می‌خواستیم از شما بشنویم که چه باید کرد؟ آیا مجلس برای این که به هر حال تسهیل بشه شرایط سرمایه‌گذاری و ماندگاری بنگاه‌های بخش خصوصی، چون به هر حال عزیزانی که علاقمند هستن که میان سرمایه‌گذاری می‌کنن و تولید، برای ماندگاریشون چه کردی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما به شنوندگان عزیز، خدمت شما و میهمانان گرامیتون. من چون کمیسیون ترفیع هستم از وسط مذاکرات بود یه ذره فاصله گرفتم که صدای من همه جلسه پیش نیاد.
بله، شما در کمیسیون ترفیع هستین، برای یه بودجه هم خروجی داشته باشین که بخش خصوصی خیلی اذیت نشه آقای میرزاجودین.
بله درسته. عرض کنم که ذیل اصلی نجات اقتصاد کشور در اولویت دادن به بخش خصوصی و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، این رو بارها مقام معظم رهبری فرمودن در رویکرد سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی هم همین هدف دنبال می‌شد. اخیراً در موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت هم همین روی کرده. صحبت‌های اخیری که مقام معظم رهبری با کارآفرینان بخش خصوصی داشتن روی این نکته تاکید کردن. اما همیشه توجه و بستر و زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در بنگاه‌های اقتصادی با موانع روبرو هست. ما هم در مجلس حالا پیشنهادهایی که در کمیسیون ترفیع مطرح میشه، پیشنهادهایی که دولت آورده، این روی کرد و توجه داریم. ببینید، شما نقطه خوبی رو اشاره کردید. گاهی واحدهای تولیدی بخش خصوصی شکل میگیره، بنگاه‌های اقتصادی، اما برای ماندگاری اون حمایت از بخش خصوصی به صورت صریح و مشوق‌هایی که برای تولید باید در نظر گرفت، مشوق‌هایی که برای صادرات باید در نظر گرفت. وقتی صادرات انجام میگیره، خب رفع تعهد ارزی به حساب شرایط ارزی کشور مونده، مسئله‌ای هست که مدت‌ها در کشور حد به نظر قرار داده. این مورد توجه هست. بانک مرکزی هم باید اون تاکید داره، اما خب این رفع تعهد ارزی با گشایش‌هایی باید صورت بگیره.
بله.
اولا خب بخشی از درآمدهای صادراتی در اختیار خود واحدهای تولیدی باید قرار بگیره که بتونه تجهیزات مورد نیاز، مواد اولیه مورد نیاز رو بیاره داخل کشور. دوم، در نرخ ارزی که صادر میکنن، خب بخشی از تولیدات ما در داخل کشور یارانه ایه، مثل پتروشیمی ها و مواد دیگه که خب از نفت یارانه ای در واقع استفاده میکنن. اینا خب به هر قیمتی که دولت نرخ ارز رو تعیین میکنه، مثلا 28.5 نیما، باید مکلف هم به قیمت بدن. اما بخش خصوصی که از مواد اولیه یارانه ای ندارن، حالا ممکن از انرژی سوخت و امثال اینا یارانه ای استفاده کنن، ولی همه کاراشون یارانه ای نیست، این نباید الزام بشه که حتما به نرخی که دولت میگه به اون نرخ بده. باید الزام بشن که مثلا 70%, 80%, هر چقدر که الان قانون است، ارزشون رو بیارن داخل کشور، اما به نرخ شناور و همون بازار متشکل مبادله ارز.
بله.
یکی از راه‌های حمایت از بخش خصوصی این است که ما میدان بدیم که تولید بیشتری بکنن، صادرات بکنن. این که ما بیاییم برای صادرات عوارض قرار بدیم، این حمایت از تولید نیست. ما عوارض رو برای واردات باید قرار بدیم، برای صادرات باید همه نوع حمایت باشه. وقتی صادرات شد، اشتغالم گسترده میشه و همسالی.
سپاسگزارم از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه. با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون. خدافظ.
خب، شنوندگان عزیز هم همراه هستن با ما و پاسخ به پرسش پیامکی رو مد نظر دارن. جناب آقای میلان از ارومیه گزینه 2 انتخاب کردن، 913-1574 912-2138 911-10-13 گزینه 2 رو انتخاب کردن، 919-84-82